ساعت 17 در تهران. این صدای رادیو فرداست. قیمت نفت به پایین ترین میزان در 5 سال اخیر رسید. معاون اول قوه قضاییه ایران خواستار تلاش نیروی انتظامی و اطلاعات اصفهان در بازداشت عاملان اسیدپاشی‌های اخیر شد. و ارزش واحد پول روسیه با ثبت رکوردی تازه به کمترین میزان خود رسید. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. قیمت نفت خام برنت در ادامه روند کاهشی روزهای اخیرش روز دوشنبه در معاملات بازارهای اروپایی به زیر 68 دلار در هر بشکه رسید. این قیمت کمترین بهای این کالای استراتژیک در 5 سال اخیر محسوب می شود. قیمت انواع دیگر نفت از جمله نفت آمریکا نیز با کاهشی دنباله‌دار به زیر 64 دلار رسید. تصمیم هفته گذشته که شهری تولیدکننده نفت اوپک در ثابت نگه داشتن سقف تولید به عنوان اصلی ترین دلیل کاهش قیمت نفت در روزهای اخیر اعلام شده است. معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه ایران بار دیگر از نیروی انتظامی و سیستم اطلاعاتی اصفهان خواست تا نهایت تلاششان را در دستگیری عاملان اصلی اسیدپاشی‌های اخیر در این استان انجام دهند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامحسین محسنی ژئی روز دوشنبه در نشست هفتگی‌اش با خبرنگاران با تایید دستگیر نشدن عاملان اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان گفت گرچه در روزهای اول مظنونانی تحت تعقیب قرار گرفتند اما عاملان اصلی هنوز دستگیر نشدند. او همچنین از تهران خواست تا حکم دوم اسیدپاشی به مدیر بیمارستان زیاییان که به تازگی بازداشت شدند را هرچه زودتر اجرا کند. همزمان با کاهش قیمت نفت، ارزش روبل واحد پول روسیه در مقابل دلار آمریکا با ثبت رکوردی تازه به کمترین میزان از زمان تشکیلش رسید. صبح روز دوشنبه همزمان با بازگشایی بازارهای مالی در اروپا، هر دلار آمریکا در حدود 52 روبل روسیه مبادله شد که نشان دهنده 3% کاهش ارزش واحد پول روسیه نسبت به روز جمعه است. واحد پول روسیه در یک سال گذشته همزمان با افزایش تحریم کشورهای غربی نزدیک به 42% از ارزش شش را از دست داده است. در هفته های اخیر همزمان با کاهش قیمت جهانی نفت، روند کاهش ارزش پول روسیه نیز شدت گرفته است. خبرگزاری فارس میگوید برخلاف گفته های مسئولان دولتی، قیمت های اعلام شده نان از سوی سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران نشان دهنده افزایش حدود 40% قیمت این کالاست. این خبرگزاری گفته از صبح روز دوشنبه قیمت هر قرص نان لواش از 160 تومان به 225 تومان، نان بربری از 500 تومان به 700 تومان، نان تافتان از 300 تومان به 425 تومان و نان سنگک از 600 تومان به 800 تومان افزایش یافته که نشان از افزایش 40% دارد. پیشتر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از افزایش 30% قیمت نان از روز دوشنبه خبر داده بود. شبکه تلویزیون ملی کانادا میگوید به گزارش دستیافته که نشان می‌دهد سفارت پیشین این کشور در تهران با خطر امنیتی جدی آنطور که دولت کانادا بیان کرده روبرو نبوده است. این شبکه در گزارشی که یک شنبه شب پخش کرده گفته بر اساس ارزیابی که 9 ماه پیش از تعطیلی سفارت در تهران توسط دیپلمات‌های سفارت انجام شده، مهمترین خطر علیه کارمندان سفارت خطر وقوع بلایای طبیعی مانند زلزله عنوان شده است. شهریور ماه سال 91 دولت محافظه‌کار کانادا با نام بردن از ایران به عنوان بزرگترین تهدید برای امنیت جهانی سفارت خود در تهران را تعطیل کرد و برای دیپلمات‌های ایرانی مستقر در این کشور نیز مهلتی 5 روزه تعیین کرد تا خاک آن کشور را ترک کنند. و اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، فرمانده نیروی انتظامی تهران از دستگیری دوامله حادثه اسیدپاشی روز شنبه در تهران خبر داده است. این بار قربانی اسیدپاشی مدیر بیمارستان زیاییان تهران بود. از سوی دیگر غلامحسین محسنی ژئی سخنگوی قوه قضاییه از صدور دستور برای رسیدگی هرچه سریعتر به این پرونده خبر داد، ولی در این حال تایید کرده که عامل یا عاملان اصلی اسیدپاشی ماه گذشته اصفهان هنوز دستگیر نشدند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم جمشید زند می‌شنویم.
حسین ساجدی نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفته است که بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، متهم ردیف اول اسیدپاشی یک پزشک و متهم ردیف دوم نیز دانشجوست. آقای ساجدی‌نیا بدون ذکر جزئیات علت اقدام به اسید پاشی را یک موضوع صنفی ذکر کرده است. وی همچنین گفته است بر اساس اقدامات و فعالیت‌های فنی و پلیسی انجام شده، دو عامل اصلی اسید پاشی به مدیر بیمارستان ضیاعیان تهران در مدت زمانی کمتر از 24 ساعت از زمان وقوع حادثه دستگیر شدند. پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت نیز در این باره نوشته است که طبق شواهد موجود، انتقام جویی شخصی مهمترین علت اقدام این فرد بوده و همدست وی از نزدیکان ضارب و دانشجوی مقطع کارشناسی است. به نوشته پایگاه خبری وزارت بهداشت، سابقه رفتارهای ناهنجار قبلی فرد دستگیر شده منجر به تعلیق وی از عضویت در هیئت علمی شده بود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دکتر سیاوش انوری مدیر بیمارستان ضیاعیان تهران حدود ساعت 21 روز شنبه 8 آذر هنگام بازگشت به خانه خود توسط دو سرنشین یک موتورسیکلت هدف حمله با اسید قرار گرفت و در بیمارستان فارابی تهران بستری شد. حسن هاشمی وزیر بهداشت روز یکشنبه خبر داده بود که چشم راست آقای انوری خوب است و چشم چپ وی نیز شنبه تحت عمل جراحی قرار گرفته است. به گفته آقای هاشمی، بخشی از بدن و صورت مدیر بیمارستان ضیاعیان تهران دچار سوختگی شده است. آقای انوری نیز روز یکشنبه گفت عمل چشم چپش نتیجه بخش و موفقیت آمیز بوده و درد پوستش هم برطرف شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، او درباره عاملان این اسید پاشی گفته است: آرزو می کنم خدا آنها را ببخشد. کینه ای از کسی به دل ندارم و شکایتی هم ندارم، حتی اگر بدانم که چه کسی بوده است. روز دوشنبه هم غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، گفت که وی شخصا این موضوع را بررسی کرده و دستور رسیدگی سریع‌تر به این پرونده را داده و دادستان تهران نیز هرچه سریع‌تر حکم افرادی را که قبلا اسید پاشیده‌اند اجرا خواهد کرد. آقای اژه‌ای ابراز امیدواری کرد تا مشکلات اجرای حکم که به سیستم پزشکی مربوط می‌شود هرچه زودتر رفع شود. حمله با اسید به رئیس بیمارستانی در تهران در حالی صورت می‌گیرد که طی هفته‌های گذشته اخبار مربوط به اسید پاشی در زنان در اصفهان و یا حملات مشابه در تهران به طور گسترده‌ای بازتاب پیدا کرده‌اند. هفته گذشته فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفته بود عامل اصلی اسید پاشی به یک خانم جوان در شرق تهران بازداشت شده است. اما پس از گذشت بیش از 40 روز از انتشار اولین خبر درباره اسید پاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان، هنوز عامل یا عوامل این اقدام دستگیر نشده‌اند. محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، نیز روز دوشنبه بار دیگر از سیستم اطلاعاتی و نیروی انتظامی اصفهان خواست تا نهایت تلاش خود را انجام داده و عامل و یا عاملان اسید پاشی در این استان را شناسایی و دستگیر کنند. چندی پیش فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی خبر داده بود که از ابتدای سال جاری در ایران 318 مورد اسید پاشی صورت گرفته است.
گزارش همکارم جمشید زند را شنیدید.
گزارش این هفته برنامه کارنامه به موضوع بیمه کارگران ساختمانی و انتشار سندی در مورد واگذاری سهمیه بیمه آنان به نمایندگان مجلس از سوی سازمان تامین اجتماعی اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
امروز دوشنبه اول ماه دسامبر روز جهانی مبارزه با ایدز است. دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس نهاد مبارزه با ایدز این سازمان هر دو به همین مناسبت بیانیه هایی صادر کردند. در ایران هم معاون وزیر بهداشت گفته است در حال حاضر اپیدمی گسترده‌ای در بیماری ایدز در کشور وجود ندارد و 0.15% از جمعیت 15 تا 60 ساله مبتلا به ایدز هستند. علی اکبر سیاری موارد ثبت شده ایدز در ایران را حدود 29 هزار نفر اعلام کرده، ولی گفته است که تخمین زده می شود 85 هزار نفر در کشور مبتلا به ایدز باشند. به گفته او بیش از 45% از انتقال ایدز از طریق اعتیاد تزریقی، حدود 27% به روش آمیزشی و نزدیک به 3% هم به روش انتقال از مادر به جنین صورت می گیرد. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی مبارزه با ایدز از آنچه پیشرفت چشمگیر در مبارزه با اپیدمی ایدز مینامد استقبال کرده و از آغاز تلاش رهبران جهان به پایان دادن به این اپیدمی ظرف 16 سال آینده خبر داده است. دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید 14 میلیون نفر مبتلا به ویروس HIV در جهان اکنون تحت درمان هستند. در 13 سال گذشته ابتلا به HIV 38% کاهش داشته است و از ابتلای 1,160,000 نوزاد به HIV پیشگیری شده است. و همزمان میگوید 2/3 کودکان مبتلا به HIV تحت درمان نیستند و زنان بیش از همه در معرض ابتلا هستند. بان کی‌مون می‌افزاید اپیدمی ایدز در اروپای شرقی، آسیای میانه و خاورمیانه اما در حال رشد است. در ایران وضعیت بر چه منوال است و چه پیشرفت‌هایی حاصل شده است؟ دکتر فرهاد حشمتی، رئیس انجمن همکاری‌های پزشکی ایران و فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
در این دولت جدید وزارت بهداشت مسئله درمان رو توی اولویت گذاشته و این مسئله شامل بیماری ایدز هم میشه. آزمایش تشخیصی در بیشتر آزمایشگاه‌ها انجام میشه. در این حال اون مسئله بدون نام بودن این کسانی که میرن آزمایش انجام میدن رعایت میشه در ایران، اما اون شخص مبتلا رو همراهی میکنن، سعی میکنن هدایتش بکنن به طرف درمان و دوم بهش اطلاعات کافی رو بدن که افراد دیگر رو مبتلا نکنه.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد در سال 2013 سال گذشته میلادی 2,100,000 نفر در جهان به ویروس HIV آلوده شدند و 240,000 نوزاد و 1,500,000 نفر نیز در جهان به دلیل ایدز و عواقب آن درگذشتند. اما در همین سال نزدیک به 13 میلیون نفر به دارو دسترسی داشتند. تا چه حد دسترسی به داروهای ایدز و HIV در ایران ممکن است؟ رئیس انجمن همکاری‌های پزشکی ایران و فرانسه:
الان چندین سال هست که دیگه در ایران مسئله ایدز مخفی اصلا نیست. دولت به اون اشاره میکنه، وزارت بهداشت اشاره میکنه و به خصوص اینکه این بیمارا میتونن توی بخشایی که بیماری عفونی هستن برن و تحت درمان قرار بگیرن و به خصوص یه مرکز تخصصی خوب هم در بیمارستان امام الان وجود داره. خوشبختانه تمام داروهای مؤثر که لازم هستن واسه درمان ایدز تو ایران وجود دارن و این بیمارا رو به صورت رایگان درمانی میکنن. این افرادی که تحت درمان قرار میگیرن مقدار ویروس خونشون، مقدار ویروس تو بدن هست خیلی کم میشه و حتی گاهی وقتا قابل شمارش نیست و این مسئله هم باعث میشه که این افراد از نظر سرایت به کسانی دیگه این ریسکش خیلی کمتر میشه تو اینا.
دکتر فرهاد حشمتی راه‌های انتقال و ابتلا به HIV را در ایران متعدد می‌داند، اما دو مورد را از عوامل اصلی برمی‌شمارد.
متأسفانه یکی انتقال این بیماری ویروس از طریق سرنگ‌های آلوده است بین معتادها و البته سیاست خاصی رو لازم داره، ولی یک متأسفانه یک راه انتقال دیگه‌ای که در این سال‌های جدید توی ایران زیاد شده انتقال از طریق رابطه جنسی بهش میگن هتروسکسوال، یعنی بین خانم و آقا، به خصوص توی بعضی از این اونها هست، چون در ایران این مسئله استفاده از حفاظ یا کاپوت رایج نیست، حمایت نمیشه و روابط جنسی به خصوص تو جوانایی که همدیگر رو نمیشناسن و به صورت اتفاقی با همدیگه رابطه پیدا میکنن متاسفانه باعث شده که توی این افراد هم ایدز مقدارش بره بالا. اما چیزای خوب دیگه ای که هست اینه که از سالهای قبل دیگه مسئله انتقال خون در ایران عامل انتقال بیماری نیست و خونهای ایرانی کاملا پاک هستن.
دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه خود به مناسبت روز جهانی مبارزه با ایدز آورده است که 35 میلیون نفر در جهان با HIV زندگی می کنند و برآوردها حاکی از آن است که 19 میلیون نفر حتی از بیماری و ابتلا خود آگاه نیستند. چند نفر از این 19 میلیون ممکن است در ایران باشند؟ دکتر فرهاد حشمتی:
ببینید HIV پنهان تو تمام کشورها وجود داره، چون این ویروس در تقریبا اکثریت موارد علامت بالینی در شروع نداره و سالهای سال اون شخص ناقل ویروس هست و نمیدونه که اینو داره و متاسفانه میتونه ویروس رو منتقل کنه. بنابراین مثل تمام کشورهای دیگه بجز اون کسانی که به علتی به بیمارستان رفتن و این آزمایش‌ها رو کردن یه تعداد خیلی زیادی هم ناقل هستن و خودشون نمیدونن.
میشل سیدیبه، رئیس سازمان ایدز سازمان ملل متحد نیز در بیانیه گفته است: در این روز جهانی وقت آن رسیده که اقداماتمان را چنان افزایش دهیم که شکاف میان آنهایی که از پیشگیری ها آگاهند و به دارو دسترسی دارند را با آنهایی که با این بیماری به حال خود رها شده اند از میان برداریم.
گزارش همکارم الهه روانشاد را شنیدید.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما تنها 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.